بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله
و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا العبد المؤید ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مجموعاً مباحثی که در دهه اول ماه ضیافت الله عرض کردیم با خطابات قرآنی بود، خطابات به مؤمنین. بعضی از عزیزان می‌فرمودند که اگر سرفصل‌هایی در این بحث، گفتم بحث بسیار مفصلی هست. می‌دانید خطابات قرآنی متفاوت هست. گاهی خطاب به همه انسان هاست، یا ایها الانسان یا ایها الناس، گاهی به کفار قل یا ایها الکافرون، گاهی به اهل کتاب یا اهل الکتاب، گاهی به یه دین خاصیه قل یا ایها الذین هادو، گاهی به پیامبر به انبیاست یا ایها النبی یا ایها الرسول، گاهی هم خطاب به مؤمنین فقط یا ایها الذین آمنو. 89 بار این تعبیر یا ایها الذین آمنو در قرآن. عزیزان من، سروران عزیز روحانی من که فرمودن یک سلسله مباحث قرآنی رو بخوان مطرح کنن، یکی از بهترین مباحث همینه، خطابات قرآنی به مؤمنین. این 89 خطاب بسیار هم مباحث قرآنیه، هم خطاب مؤمنینه، وظایف مؤمنین درش هست. مباحث بسیار بسیار فراوانی زیل این آیات هست که دیگه مجال نیست ما حتی بخواییم اشارهی به فهرستش داشته باشیم. اما این شبها در این محضر نورانی عرض کردم، غیر از خطابات یا ایها الذین آمنو، ما خطابات به متقین داریم، مخصوصا خطاب خاص به متقین. ده ها بار در قرآن به متقین خطاب شده و معمولا اینجوریه که بعد از خطاب به متقین یه دستوری هم بعدش هست، یعنی تقوای امر کلی نیست، باید در زندگی ما ظهور و بروز داشته باشه. ملاحظه بفرمایید، هر کجا قرآن فرموده اتقوا الله، بلافاصله یه دستوری هم بعدش داره. این هم باز بحث بسیار مفصلی است، واقعا مجال نیست من حتی فهرست این آیات رو بخوام محضر نورانی شما عزیزان تقدیم کنم. ما یه دونه آیه رو فقط تو این چند شب رسیدیم، آیه اول سوره مبارکه نساء که دو فرمان تقوا هست، اتقوا الله اول، باز دوباره در ادامه آیه تکرار می شود، اتقوا الله الذی تساءلون بهی والارحام. خداوند متعال در کنار دعوت به تقوای الهی، سفارش تقوای نسبت به خیشاوندان و ارحام رو داره. عرض کردم مرحوم علامه در بهار بابی داره صلة الرحم، بیش از 100 روایت رو ایشون جمع‌آوری کردن. در کافی مرحوم کلینی قریب 30 روایت هست. یه بحث لازمه، بحث واجبه. ببینید که از واجبات دیگه چقدر راجع به نماز ما سخن میگیم. یکی از واجبات ما نمازه، یکی از واجبات ما روزه است، یکی از واجبات ما هم صله رحم دیگه. چه تفاوتی داره؟ همونطوری که نماز واجبه، همونطوری که روزه واجبه، همونطور صله رحم واجبه. نباید ما این معارف دینی رو بیش از اونچه که امروز داریم برای مردم میگیم منتقل کنیم. به هر حال برای عظمتش همین آیه کافی است. چندین آیه دیگه خوندیم شب‌های گذشته. امام سجاد علیه السلام فرمودن در 3 جای قرآن قاطع رحم مورد لعن الهی قرار گرفتن. من امشب این بحث رو دیگه به هر شکلی هست به پایان برسانم. 2-3 تا روایت دیگه بخونم. یکی حدیث در کافی مرحوم کلینی از وجود مقدس امام باقر علیه السلام هست، فرمود ان اعجل الخير ثوابا صله الرحم، ان اعجل الخير ثوابا. ما کاری که انجام بدیم خیرش به ما برمیگرده دیگه. در بحث انفاق مگر قرآن نمیفرماید لانفسکم، به شما برمیگرده، و ما تنفقوا من خيرا فلانفسکم یوفى الیکم، قرآن میفرماد ما پاداشش رو به شما به طور کامل میدیم به نفع خودتونه. ان الله بهی علیم، خدا خبر داره. در بحث صله رحم هم میفرماد به شما میرسه ولی زودتر از همه کارهای خیر. ان اعجل الخير ثوابا صله الرحم. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه چون حدیث در کافی مرحوم کلینی است در مرآت العقول یه توضیح زیل این روایت دارن، فرمودن لأن کثیرا من ثوابها یصل الى الواصل فی الدنیا، تو همین دنیا. اعجل الخیر ثوابا ان اعجل الخیر، تو همین دنیا آثارش آدم میبینه. کسانی که با ارحام و خیشاوندان ارتباط دارن تو همین دنیا. چرا؟ فرمودن مثل زیادت العمر و رزق و محبت الاهل و نحوها. این که در روایات هست عمر انسان زیاد میشه دیر شب، داستان رو خوندم. امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابشون فرمودن تو اهل صله رحمی؟ عرض کرد بله آقا جان، من بچه بودم تو بازار کاسبی میکردم، یه بچه بودم، من غلامون 2 درهم که به من میدادن، بچه بودم خرجی نداشتم، 1 درهمشو به عمه خودم میدادم، 1 درهمشو به خاله. از بچگی من اینجوری بودم. حضرت قسم خوردن که 2 بار مرگت به تأخیر افتاده به خاطر همین صله رحمی که انجام میده. اینجا ما حضرت فرمود زیادی عمر، روزی، محبت اهل بیت. من بارها اینو عرض کردم، البته نیازی نیست تأکید زیادی محضر شما سروران عزیز روحانی و فضلای بزرگی. من به نظرم این سلسله روایات رو باید برای کسانی خوند که پایه های ایمانیشون قویه. اگر واقعا یه سلسله کسانی هستن یه سلسله پایه های ایمانیشون رو درست نکردن، باورهای دینیشون هنوز از ما چجوری اینا رو براشون بخونیم؟ آقا صله رحم باعث روزی زیاد میشه. میگه نه آقا، ما دادیم گرفتارم شدیم. کجا صله رحم باعث انفاق، باعث زیادی روزی میشه؟ باور نکنن نمیشه بدون مقدمات این روایات رو خون. یه روایتی مرحوم کلینی در کافی شریف داره خیلی عجیبه. آمد خدمت امام صادق علیه السلام گفت آقا انی اوریتو، گفت انقدر گرفتار شدم، یه برهنه شدم، حتی بلغ من اصلا برهنگیم به جایی کسی دلش سوخته لباس تنشو به من داده، دلش سوخته لباس تنشو به منم باید صدقه بدم. فرمون صدقه بده خدا جبران میکنه. امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه داره اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه. میشه اینو برای کسی گفت که پایه های ایمانیش قوی نباشه؟ اذا املقتم، املاق با قاف، قرآن هست لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. اون روزی که فقیر شدید تاجر الله به صدقه، با صدقه با خدا معامله کنید. کی میشه گفت اینو؟ باز در کافی مرحوم کلینیس آمد محضر امام صادق علیه السلام و آقا الاوضاع قد تغیرت، وضع مالی من خیلی خوب بوده، همه چیز به هم ریخته، گرفتار شدم، قبلا وضع مالیم خوب، الان الاوضاع قد تغیر، به داد من یه دستورالعملی. تا میگی دستورالعمل نوعا مردم به ذهنشون میاد یه ذکری، یه وردی، یه دعایی. بله دعا و ذکر و ورد خوبه، ولی همه چیزم در ذکر و ورد خلاصه نمیشه. حضرت بهش فرمود اذا قدم تل کوفه، برگشتی به شهر خودت کوفه، 10 تا مؤمن رو دعوت کن، اطعام کن، به این مؤمنین بگو برای دعا بکنن. میگه ندارم. آقا میفرمود 10 تا مؤمنم دعوت بکن، اطعام کن. باز من اینجا تو حاشیه عرض بکنم دیگه مجال نیست، عزیزان من مستحضر باشید، مردم الان کار خیر و متاسفانه فقط به این میدونن که به فقرا بدن. بله به فقرا دادن خیلی خوبه. من چندین روایت دیدم باز در کافی و من لایحذره به امام علیه السلام میگه آقا این اطعامی که شما میفرمایید به فقرا بدم یا به اغنیا بدم؟ فرمود چه فرقی داره؟ الغنی قد یشته الطعام، تعبیر امامه. فرمو آدم غنی و ثروتمند هم دلش میخواد یه غذا دعوتش بکنن، سفره دعوتش بکنن، مهمونی دعوتش بکنن، انحصار نداره. ما 2 تا بحث داریم، یه بحث رسیدگی به فقرا جای خود، یه بحث اطعام. اطعام غیر از دادن به فقرا است. شما آقا برادرها خواهرها تو ماه رمضان اگه میتونی افطاری دعوت کن بستگان. نه آقا اونا همه وضعشون از من بهتره. الان ندیدید مردم میگن، میگه آقا ماه رمضان داره به نیمه میرسه، بستگان تو، برادر خواهرات تو، یه شب افطار دعوت. حاج آقا اونا همه وضعشون از ما بهتره، مگه باید به گدا بدین؟ مگه افطاری باید به گدا بدین شما؟ حتما تفطیر و کس صائم افضل من صیامک، نفرمودن صائم فقیر. بله به فقیر بدید، پاداش خودشو داره، اما صله رحم قالب خودشه، جای خودشه، اطعام به غنی. امام میفرماد الغنی قد یشته اطعام. آدم ثروتمند هم دلش میخواد. شما دوست ندارید یه جا افطاری دعوتتون بکنم، برادر خواهرا هوس نمیکنی یه شب؟ اینا رو بهانه نه آقا، ما به فقرا دادیم. بحث صله رحم غیر از فقراست، بحث اطعام مؤمن. تو این روایت امام صادق علیه السلام بهش فرمود اذا قدمت الکوفه، برگشتی کوفه 10 مؤمن رو دعوت کن. حضرت نفرمود فقیر، ببینید روایتو، فرمود 10 مؤمن رو دعوت کن، اطعام کن، بگو اونا برات دعا کنن. البته این روایت نداره سر سفره دعا کنن، فرمود بگو اونا برات دعا کنن. نمیدونم، شاید این رسمی که در میان ما هست که سر سفره میگن آقا دعای سفره یادتون نره، شاید از این روایات به دست آوردن که حالا مردم میگن اطعام و دعا، دعاش هم سر سفره باشه. به امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا جان من چی گفتم؟ من گفتم ندارم، الاوضاع قد تغیرت، همه چیز زندگیم به هم ریخته. شما فرمود 10 مؤمنم دعوت بکنم؟ این روایت اینه، فرمود بیع شیئا من وسادتک، یه چیز وساده یعنی بالش. حالا من میخوام ترجمه روان بکنم، این یه چیز لوازم غیر ضروری خانه، حالا خونه بالش نداشته باشه به جایی بر نمیخوره، یه چیزی از لوازم غیر ضروری خانه رو بفروش، مؤمنین رو دعوت کن، اطعام بکن، اطعام کن، بگو اونا برات دعا بکنن. بله میگه ندارم. حضرت رماد به شیئا من وسادته، بالش خونتو، پشتی خونتو، یه چیز غیر ضروری خانه رو بفروش، مؤمن رو دعوت کن، بگو اونا برات اطعام بکنن، اونا برات بعد از اطعام بگو برات دعا بکنن. به هر حال این حدیث امام صادق در کافی است. فرمود ان اعجل الخير ثوابا صله الرحم. مرحوم علامه مجلسی هم توضیح دادن، عرض کردم رو باید به کسانی گفت زیادی رزق، زیادی عمر، برکت در زندگی، کسانی که پایه های دینیشون محکم باشه. برکت رو نمیشه برای هر کسی تعریف کرد. حدیث دومی که میخوانم باز در کافی مرحوم کلینی از امام صادق علیه السلام، اول ناطق یوم القیامه الرحم، اول ناطق یوم القیامه الرحم، اول کسی که در قیامت به سخن میاد رحم، ارحام. تقول یا رب من وصلنی فی الدنیا فصل الیوم ما بینک و بینه، هر که به من رسیده اینجا به هواشو داشته باش، و من قطعنی فی الدنیا فقط ما بینک و بینه. و مطلب دیگری که میخوام عرض بکنم قبل از اینکه بحثی دیشب به آخر سخنم رسید و به کمال نرسید، که حتی اگر ارحام معاند باشن، حالا روایتشو میخونم، معانده، رحم شما معانده، میگه آقا معاندن ناسبین خبیس، معاندن ناسبین خبیس، آقا میفهمون حق نداری قطع رحم بکن. قبل از اینکه این بحثو بخونم و یه تتمه ای داره، عرض کردم متاسفانه مسائل فقهی در این زمینه کمتر مورد توجه قرار میگیره. من دو سه شبه تقاضا کردم، سه چهار شبه، که عزیزان من، سروران عزیز من، اگر استفتایی در زمینه مسائل ارحام سراغ دارین بفرمایید، که من لابد نبوده که عزیزان نفرمودن. اون چی که من پیدا کردم، یه کتابی است، خدا رحمت کند، دو تا از شاگردان مرحوم آیت الله العظمى حائری، حاج آقا مرتضای حائری رضوان الله علیه، یه سلسله استفتاءاتی از ایشون کردن، ایشون حواله دادن که خودتون یه کتاب بنویسید در این زمینه، در موضوع صله رحم. مرحوم آیت الله مؤمن آیت الله طاهری خرم آبادی رضوان الله علیه ما، اینا وقتی سوالات رو از استاد پرسیدن آیت الله العظمای حائری، ایشون فرمودن من جواب میدم، اینو مفصلش کنید. تقریبا به صورت یک کتاب 150-200 صفحه‌ای در آمده، یه بحث فقهی هم هست، چون بحث فقهی صله رحم هم متاسفانه من ندیدم. اگر شما سراغ دارید جایی بگن آقا مثلا فلان درس خارج موضوع صله رحم هست، من ندیدم، ولی منم اطلاعاتم خیلی کمه، اگر هست بفرمایید. ایشون یه بحث فقهی مفصلی با توجه به این که ازشون سوال کردن، این کتاب چاپ شده، از انتشارات جامعه مدرسینه، ولی خب حالا باید بگیم خدا نکنه کتابی اونجا چاپ بشه دیگه تقریبا فراموش میشه. ما با هزار نسخه یه نسخه رو خواستیم پیدا بکنیم پیدا نکردیم، از اینکه از عزیزان قرض کردیم. حالا ای حال این چاپ قدیم انتشارات جامعه مدرسین هست، کتاب برامات لازم هاری با اشراف ایشون و شاگردانشون. من دیگه غیر از این مفصل ندیدم، مختصر دیدم، ولی چند تا استفتا دیدم. حالا استفتا ها رو در این فرصت کوتاه بخونم. دیدم 14 تا سوال از مرحوم آیت الله العظمای خویی و از مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی پرسیدن. من خیلی سریع این چند تا سوال رو در فرصت کوتاه میخونم. مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی وقتی سوال کردن راجع به حکم صله رحم و قطع رحم، فرمودن قطع رحم از گناهان کبیر است. مرمات لازمه خویی فرمودن صله رحم واجب است و قطع آن حرام می باشد. مستحضر هستید، حالا بعضی تعبیرها این است که صله واجبه و قطع حرامه، بعضی تعبیرات این است که نه، قطع رحم ما نباید کاری کنیم که به مرحله قطع رحم برسیم. حالا فرق این دو تا چیه، به چه تفاوتی داره، شما اساتید بهتر از من می دانید و مجال نیست من عرض کنم. سوال دوم پرسیدن قطع رحم به چه چیزهایی محقق می شود. مرومات لازم و گلپایگانی جوابشون چون مفصل تره، شبیه مرومات لازم و خواهی، ولی چون مفصل تره من اینو می خونم. فرمودن صله رحم موضوعی است عرفی و صدق آن نسبت به اوضاع و احوال اشخاص در نظر عرف مختلف است. گاهی ممکن است بر یک سلام خوب یا یک شربت آب که به رحم بدهد صله رحم بنماید. لذا در روایتی از امام صادق علیه السلام است، حدیث در کافی مرحوم کلینی است، صلوا ارحامکم ولو به حسن سلامه و رد الجواب. در روایت دیگر می‌فرماید صل رحمک ولو به شربت من ماء. همچنین قطع رحم موضوعی است عرفی نسبت به اشخاص و موارد مختلف است. مثلا من شاهدم این مثاله، خب ایشون رضوان الله علیه مرحومت العظمای گلپایگانی عزیزان من می نظر موضوع شناسی و عرفیت خیلی قوی بودن تو این جهت، مثال قشنگی زدن. فرمودن عرفی است قطع رحم موضوعی است عرفی نسبت به اشخاص و موارد مختلف است. مثلا عدم مساعدت مالی شخصی که غنی است نسبت به رحم خود که فقیر است و محتاج در بعض موارد قطع رحم شمرده می شود. ببینید الان من زیاد مثال زدم، متاسفانه حالا اونی که میخواد دیگه خیلی هنر کرده صله رحم میخواد انجام بده چیکار میکنه؟ مثلا تعطیلات نوروز دو تا برادرن، یه برادر از 3 ماه قبل چند تا تور داخلی و خارجی و پروازها و مسافرتاشو تنظیم کرده، 4-5 روز به تعطیلات نوروز رفته مسافرت، بعد از 13 برگشته. یه برادر تا امامزاده شهر و محلش هم نتونسته بره، با بچه‌هاش نشستن آه نداشتن که با ناله سودا کنن. حالا این برادری که دور دنیا رو گشته خبری هم از این برادر نگرفته، میگه خب حداقل ما صله رحم انجام بدیم، ایام نوروز دید و بازی. الو برادر ما فردا شب میخوام بیایم خونه شما. این بیچاره نصف حقوق یه ماهش هم باید سفره بیاندازه که این برادر میخواد پوز سفرهای خارجی، پسر عموها و دختر عموها میخوان بیان اینجا پوز سفرهای خارجی رو بدن بیان اینجا. بالاخره اونی که میرن مسافرت یه بخش مهمش است که بیان پوز بدن، از سفر مهمتر پوز دادنشه. میاد پیش این پسرعمو و دخترعمو و این برادر و اون زندداداشو کجا رفتیم و تمام اینا رو، نصف حقوق ماه این بیچارم رفت. حالا شب که برمیگرده خونه، خدای شکر الحمدلله موفق به صله رحمم شدیم، خدا رو شکر. تو خبر داری که این آه نداره با ناله سودا کنه؟ تو میدونی این صورتشو با سینی سرخ کرده؟ دروغ نیست عزیزان. شما عرض کردم یه شب، شاید کمتر نمیدونم، شایدم زیاد، ولی من گاهی میبینم تو این پیام ها، گفتم کسی پیام داده نوشته من برادرم داره در ساحل ویلای میلیاردی میسازه، من برادر بچم بیمار سرطانیه، برای درمان سرطان شما اطلاعم، و وقتی به اون میگه حاضر نیست کمکش بکنه. صله رحمی نیست که تو یه شب خونش خراب بشی و بری پوز بدی و برگردی بگی الحمدلله صله رحممونم انجام شد. این روایت، این عبارت این مرد بزرگوار، فقیه بزرگواره، مثلا عدم مساعدت مالی شخصی، اگر تو میتونی مساعدت مالی بکنی، کمکش بکنی، صله رحم واجب، قطع رحم حرام این است که مساعدت مالی بکنی. شخصی که غنی است نسبت به رحم خود که فقیر است و محتاج، در بعض موارد قطع رحم شمرده می شود و در بعض موارد هم قطع رحم نیست. شبیه همین تعبیر مال برامات و لزم خواهی. باز سوال کردن مراد از رحم که صلهش واجب است یا قطع آن حرام است چه کسانی می باشند؟ یه شب عرض کردم، فرمودن ارحام شخص کسانی هستند که در تولد منتهی و منتسب به رحم واحد شوند. این ارحام نسبی به اسم، نه سببی، اینم خیلی از مردم ازش غافلن. حالا ما فقه بدونیم، حکم فقهیشو، برادر من، خواهر من، عموی من، عمه من، اینایی که به یه ریشه در یه نسبی، اینا میشه ارحام. بله، پدرزنم باید احترام کرد، مادرزنم باید احترام کرد، باجناق باید احترام کرد، خانم باید به جاریش احترام بکنه، اینا احترامش لازمه، ولی ارحام شرعی به حساب نمیاد. رحم شرعی و فقهی که امام میفرماد صلهش انجام بده، فقیه میفرماد صلهش واجبه یا قطعش حرامه، شامل اونها نمیشه. سوال کردن از حیث نزدیکی و دوری تا چه مرحله ای هست. اینجا هم بعضی از عزیزان میپرسیدن، حالا تو کجا؟ برادر من، خواهر من، نوه برادر من، نتی، تو کجا هست؟ سوال کردن از حیث نزدیکی و دوری تا کجا رحم باقی است؟ آیا بین ارحام قریب و بعید تفاوتی هست؟ فرمودن اگرچه در بعض روایات تا 40 واسطه نیز اطلاق رحم شده، لیکن تا حدی است که عرفاً صدق رحم نماید و به مقتضای روایت. به مسئله عرفیه، من دیشبم به بعضی از آن عرض کردم، الان متاسفانه کار به جایی رسیده که الان من اگر بخوام برم سراغ نوه عموی خودم، نتیجه عموی، آقا ما امشب میخوایم بیایم، چه مناسبه؟ شما نوه عموی ما هست، خدا پدرتو بیامرزه، نوه عموی ما، ما با بابامونم اونقدر روابطمون سالتون، نوه عمو و نوه، اینا عرفیه. اگه تو عرف این رفت آمدها عرفیست تا این اندازه، فرمودن معیار، پس بنابراین عرفن صدق رحم نماید و به مقتضای روایات مادر و بعد پدر اولا هستند و بعد الاقرب فالاقرب، و روایت الاقرب فالاقرب در ذیل آیه هفتم سوره عنکبوت آمده است. راجع به پدر مادر باز من عرض کردم، مخصوصا این مسئله رو خیلی باید گفت. عزیزان من، سروران عزیز روحانی من، میدونید مردم الان در احکام متاسفانه، حتما شما بهتر از من میدونید، ولی عرض کردم شاید مراجعه ما بیشتر باشه. من چقدر مراجعه در روز میبینم، خانم که میاد اصلا خبر نداشته که ارتباط در عده حرامه، چقدر گرفتار هستن، ارتباط در خبر نداره. الان بپرسید شما، خانم ها بسیارشون معتقدن، فکر میکنه اگر از شوهرش 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه فاصله داشت، جدا بود، این دیگه خود به خود طلاق دیگه. میگه آقا، میگه ماج خانم، شما که میخوای ازدواج مجدد انجام بدی، طلاق گرفتی از شوهر قبلت؟ میگه آقا، ما 6 ماه از هم جداییم دیگه، طلاق معنا نداره که، ما 2 سال از هم جداییم دیگه، چه طلاقی؟ باور میکنید این فکر غالب خانم ها همینه؟ غالب همینه، فکر میکنه که 6 ماه از هم جدا بود دیگه خود به خود طلاق دیگه. بعد میره ازدواج میکنه، بعد مشکل بچه ها و فرزندان و اون دیگه بیا و در عده گاهی ازدواج میکنه بدون طلاق، ازدواج دیگه اول مصیبت. و ما در مسائل شهری متاسفانه، عرض کردم، حالا رسمم نیست تو منابر مسئله گفتن، و من یه وقت گفتم متاسفانه جلسات رو ببینید، شما محرم، ماه رمضان میرید جلسه، الان نوعاً اینجوریه، ماها باید اداره بکنیم. سروران عزیز روحانی من، خاک پای شما هستم، ولی شماها باید مدیریت بفرمایید. الان جلسه دهه رمضان، ماه محرم، جلسه میگیرن، اول جلسه با تلاوت قرآن شروع میشه، 5 نفر 10 نفر نشستن، این قاری قرآن میپرسه از مدیر جلسه، من چقدر قرآن بخونم؟ میگن بخون بخون تا اون آقایی که میخواد مسئله بگه بیاد. این بنده خدایی میخونه میخونه، اومد میگه آه اومد دیگه بس، آقا میاد مسئله بگه، من چقدر مسئله؟ میگن بگو 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 تا واعظمون بیاد. این بنده خدایی طولش میده تا واعظ، آقا اومد دیگه بیا پایین. واعظ میگه من چقدر؟ بخون تا مداح برسه از را، نگات به در باشه، مداح اومد دیگه تو خلاص تحویل بده.
این بیچاره میخونه میخونه تا مدا، مدا میگه من چقدر بخونم، میگن بخون بخون تا شام برسیم، آقا آخری هنوز نیومد. با 5 نفر شروع میشه، با 5000 نفر آقا آخری تمام میشه. حالا اینا رو غریبه ها نشنون، صدامونو کسی نشنوه، چقدر مردم ما با احکام، با معارف، با معارف دین. بهترین راه تقرب خطبه 110 امیر مؤمنان، ان افضل ما توسل به المتوسلون، قدم اول معرفته، یاد گرفتن معارف. تو احکامش هم همینطور. شما الان برید بپرسین آقا مردم چند درصد میدونن که ما 4 دسته داریم اینا واجب و نفقن. 4 دسته. تا میگی واجب و نفقت کیه؟ میگه خانم. خب بله خانم واجب و نفقه است. بعد از خانم کی؟ خب نوشتن همه رساله ها نوشتن دیگه. بعدش پدر و مادره. پدر شما مادر شما اگر نیازمندن، شما بعد از اینکه گرفتاری خودتو برطرف کردی، پدر مادر شما واجب و نفقه شماست. همه گفتن، هیچ تردیدی درش نیست. من یکی از عزیزان دیشب بود پریشب بود عرض کردم، زنگ زدم یا آقا عجب چیز خوبی رد مظالم، گفت من این مادر بزرگم خیلی بدبخت بیچاره، خوب شد گفتی مظالم بدم به مادر بزرگم. گفتم از خدا نمیترسی؟ حال تازه میخوای با رد مظالم مادر بزرگیت اداره. گفت چیکار بکنم؟ گفتم نمیتونی به مادر بزرگی، مادر بزرگ واجب النفقته، تو باید بدون اینکه نیاز به مظالم باشه زندگیشو اداره بکنی. چی خبر داره؟ پدر شما، پدر بزرگ شما، مادر شما، مادر بزرگ در هر مرحله ای، اولاد شما، آقای محترم دخترت ازدواج کرده ولی گرفتاری مالی داره، واجب و نفقه توست. من همین شبها که حرم جلسه داشتم دیدم کسی تو برنامه رسانه استانوان کسی پیام داده که آقا فلانی هر کار خیری انجام میده ولی به دخترش حاضر نیست کمک بکنه، دخترش آه در بساط نداره، میگه چرا دامادم فلان جا منو تحویل نگرفته. خب داماد تحویلت نگرفته، دخترت که واجب النفقه چی کارش میکنی؟ آقا اولاد واجب النفقه است، پدر مادر واجب النفقه ان، اولاد شما، فرزند، نوه، نتیجه، تو هر طبقه واجب النفقه شمون. من یه وقتی مسئله رو یه جا گفتم چهارمیشو نگفتم، طبقه چهارم، یا آقای بعد از من گفت آقا چرا چهارمیش نگفتی؟ گفتم راست میگه، چهارمیش هم نکته لطیفی داره. چهارمیش کیه؟ همه رساله ها نوشتن چهارمیش اون حیوان زبون بسته است که شما تو خونه حبسش کردید. یه کبوتری داری، یه قناری داری، یه مرغ و خروس داری، نگاه دین اینه، با افتخار تو دنیا اعلان کن دین ما میگه حیوان تو خاند واجب النفقت، آزادش کن بره و ما من دابتن الا علی الله رزقا. تو وقت دینی که میگه این کبوتر و مرغ و خروس تو خونه واجب النفقت، این دین راضی میشه عیال تو گرفتار باشی، پدر و مادر تو گرفتار باشن، اولاد تو گرفتاری مالی داشته، ارحام تو گرفتاری مالی داشته باشن. به هر حال من این استفتار رو بخونم و تمامش کنم. سوال کردن، پس فرمودن تا چه از ذر ارحام عرفی هست، فالاقرب و الاقرب، و روایت فالاقرب فالاقرب در ذیل آیه 7 سوره عنکبوت آمده. سوال بعد، اگر رحم انسان کافره، مبدع، مخالف، فاسق، متجاهر به فسق، چه حکمی دارد؟ مثلا اگر تارک و صلات باشد چگونه باید رفتار کرد؟ جواب، در آیه 14 سوره لقمان و آیه 7 سوره عنکبوت دستور معاشرت و مصاحبت به معروف با پدر و مادر کافر را بیان میکند. با این آیات آشنا هستیم. و در بعضی اخبار نیست کسی که پدر و مادر او نصرانی است دستور احسان به آنها را میدهد. در مخالف نیز روایتی به حضرت صادق علیه السلام، راوی به حضرت صادق علیه السلام عرض میکند ان لی ابوین، حدیث در کافیه، مخالفین، حضرت فرمود برهما کما، همونطور که بقیه مسلمان ها رو شیعیان رو بهشون احسان میکنی به اینا بر و محبت. در روایت دیگر در کافیه مرحوم کلینی است با آن حضرت عرض میکند یکون لی الغرابه علی غیر امری الهم حق علی؟ قال نعم، حق الرحم لا يسقطه شيء و اذا كانوا على امرك كان لهم حقان، حق الرحم و حق الاسلام. اگه شیعه بودن که دوتا، اگه نه بر فکر تو هم نبودن. و باز در حدیث دیگر، حدیث در کافی مرحوم کلینی، حضرت باقر علیه السلام در روایتی فرمودن ثلاث لم يجعل الله لاحد فيهن رخصه، اداء الامانه والوفاء بالعهد و بر الوالدين، برین کن و ام فاجرین. بله اگر در موردی جلوگیری از معصیت نمودن رحم موقوف به ترک صله او باشد واجب است ترک کنه. وقت شما رفت آمد نکنید، مثلا ارحام برادر شما یه کار خلافی داره انجام میده، همین که شما قطع بکنی به خاطر قطع ارتباط شما همه چیزو میذاره کنار. بعضی ها اینجوری هم رابطه ها خیلی صمیمی و برادر بزرگش حساب، بله اینجا نباید شما ارتباط رو قطع کن تو این کار رو کنار بگذاره. با سوال کردن دیگه مجال نیست من بخونم. اگر صله رحم موجب ارتکاب معصیت، خیلی میپرسن آقا ما رفت آمد بکنیم با این خانواده بچه هامون گمراه میشن، برادر من تو خونش وضع زندگیش شکلیه، ماهواره داره، خانومش، بچه هاش، یه شب که ما میرم اونجا بر میگردیم اصلا بچه های من متحول، تمام فکرشون خراب، میگن بابا دیدی چه ماهواره، چه فیلم هایی، چه سریال هایی، چه چیزهایی، دیدی خانومش چقدر آزاد بود، چقدر زندگیش راحت بود، به ما فشار میاد. اینجا فرمودن نه، اگر اینجوریه نسله رحم الزامن به رفت آمده شما نیست که دست بچه ها تنورداری ببری اونجا در معرض خطر باشن. حتما این کار جایز نیست. در سوال پرسیدند و جواب رو دادن. من حدیث آخر رو بخونم در باب صله رحم در کافی مرحوم کلینی، همین حدیثی که ایشون هم اشاره کردن. قلت لابی عبدالله علیه السلام تکون لی الغراب على غیر امری علهم علی حق قال نعم حق الرحم لا یقطعه شیئون. حق الرحم لایه، هیچ چیزی قطعش نمی کنه. و اذا کانو علا امریکا کان لهم حقان، حق الرحم و حق الاسلام. بازشون روایت در کافی مرحوم کلینیست برای علامه مجلسی در مرآت العقول توضیح دادن، فرمودن یدلو. ببین این بیان علامه است، نگید آقا این روایت رو باید جمع کرد با مجموعه روایات باید جمع کنیم. برای علامه مجلسی خب حالا فقاهتش تحت شعاع محدث بودنش قرار گرفته، محدث، فقیه، مفسر. ایشون می‌فرماید از این این روایت یدل علی ان الکفر لا یسقط حق الرحم. خب آیه چی میگه؟ سوره مبارکه مجادله آیه 22، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانو آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان. خب این آیه رو چی جواب میدی؟ آقا با ارحامت نباید با اونا مودت داشته باشی. برای اون علامه ازمی فرمود ولا ینافی، اون آیه با صله رحم منافاتی نداره. ولا یبعد ان یکون نفقه الارحام ایزن من حق الرحم، نفقه ارحام هم جز صله رحمه. همین سوالی که مرحوم العظم گلپایگانی تو جواب استفتا فرمودن که گرفتاری مالیشو برطرف کنی، تو رو خدا الان مردم این احکامو میدونن که آقا نفقه الرحم، اگه برادرت گرفتاری مالی داره، مردی هنر داری میخوای به واجب عمل بکنی، حرامی رو کنار بگذاری، گرفتاریشو برطرف کن. ولا یبعد ان یکون نفقه الارحام ایزن من حق الرحم فیجب الانفاق علیهم فیما یجب علی غیرهم کما یجب علی غیرهم. روایت آخر که دیشب اشاره کردم، میخواستم به بحث مفصلی ذیل این روایت بگم، دیگه عذرخواهی میکنم تسریع زیاد شد. حدیث رو هم مرحوم علی ابن بابوی رضوان الله علیه پدر شیخ صدوق نقل کردن، هم در اوائل لعالی هست. سأل تو از امام کاظم سلام الله علیه سوال کرد ان الرجل یحج و یعتمر و یصلی و یصوم و یتصدق عن والده و عن ذوی قرابته. حج میره، عمره میره، نماز، روزه، صدقه از پدر و مادر و اقربای خودش. قال لا بأس به یؤجر فیما یصنع، کاراشو خدا بهش اجر و پاداش میده. و لهو اجر آخره به صلته قرابته، به خاطر صله رحم. به امام عرض میکنه انکان لا یرا ما ارا و هو ناسبون، انکان لا یرا، این پدر، این مادر، این ارهام لا یرا، فکرش ما یکی نیست و هو ناسبون، پدر ما از دنیا رفته، برادر ما از دنیا رفته، ناسبی بوده، من براش حج به جا بیارم، ثواب حج رو اهدا بکنم، عمره به جا بیارم، نماز بخونم، صدقه بدم. قال یخفف عنه بعض ما هو فی، بله موجب تخفیف عذابش میشه. که ذیل این بحث خواستم روایات فراوانی رو بخونم، این عنوان مفصلی است، روایات فراوانی داریم که بله ممکنه کسی در عذاب کافره، اما به خاطر همین کارهای خیری که خودش انجام داده یا دیگران براشون انجام دادن باعث تخفیف عذاب میشه. یه روایتشو دیشب به عجله خوندم دیگه، میترسم بیش از این با بخوام بخونم موجب تصدیع بیش از این. خدای به حق محمد عالم هم به همه ما توفیق آشنایی با معارف دین و عمل با آن عنایت بفرما. من یه تقاضای دیگه هم دارم چون شب آخره. عزیزان تو بحث احکامی که به مردم میفرمایید، احکام وصیت، فکر میکنید چند درصد مردم وصیت داشته باشن؟ چند درصدشون؟ خیلی کمه. خب از دنیا میرن بعد از مرگشون، برید پرونده های قضایی رو ببینید، پرونده های قضایی یه بخش عمدش بخواد این طرف از دنیا رفته وصیت نکرده، معلوم نیست چی به چی هست، یا وصیت نامه نوشته به یه عالم رجوع نکرده. من تو استفتاءاتی که از مراجع بزرگوار تقلید دیدم، مکرر مردم وصیت نامه های پدرشون فرستادن که آقا ما نفهمیدیم پدرمون چی میخواد بگه، شما بفرمایید چی باید بگه. این آقا بعد از مدتی نوشته ما هم چند ماه نشستیم وصیت نامه پدر شما رو خوندیم با اصحاب است، ما هم نفهمیدیم پدر شما چی میخواد بگه، با هم مصالحه کنید. و مصالحه یعنی اول دعوا. الان میدونید چقدر برادر خواهر تو زندان، خیلی آمار بگم آدرس بدم، برادر خواهر تو زندان هستن که باباشون مرده سر ارث، اون یه وصیت نامه پیدا کردن، یه وصیت نامه با هم دعوا کردن. همین فقیه بزرگ مرحوم آیت الله العظمى بروجردی رضوان الله علیه، لابد ملاحظه کردید در حالاتشون، چون وقتی میخواد وصیت نامه بنویسن میفرمان بگین یه محضری بیاد من وصیت. آقا این همه اصحاب، این همه شاگردان، مرحوم آقای دوانی در این کتابشون 700 شاگرد رو از این بزرگوار نام میبره، به ذکر نام ده ها نفرشون به اجتهاد و مرجعیت. این همه اصحاب شما بله محضر بیاری، در حضور محضری میخوام وصیت نامه محضری بکن. انصافا چند درصد مردم ما اینجوری هست؟ الان این شبای قدر میگید آقا وصیت های امیر مؤمنان، همه ائمه ما وصیت داشته، علما فقهای ما، و جامعه ما رو ببینید انواع و اقسام گره. اینم از مسائلی است که باید بهش پرداخت. عرضم تمام. خدا به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق آشنایی با معارف دین و عمل به آن عنایت بفرما. به امام زمان ما رو ببخش و بیامرز، پدرها مادرها گذشتگان، ذوی حقوق، شهدا، امام شهیدان، روح این فقیه بزرگ آیت الله العظمى بروجردی، همه علمای در گذشته غریق رحمتت بفرما. خدایا به حق از زهرا، به حق سید الشهدا، به حق ام المؤمنین خدیجه کبرا، شر امریکایی ها، صهیونیستا، شجره خبیثه آل سعود به خودشون برگرد. خدایا نقشه هایی که شبانه روز علیه ملت ما میکشن نقشه بر آب بگردان. خدایا به حق از زهرا ملت ما در همه این آزمون ها سربلند و پیروز بگردان. و عجل فی فرج مولا.